أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عنایت داشتید که در اون جلسه تأکید شد ما وقتی حقیقت رو باش میتونیم مرتبط بشیم که رابطمون رو باهاش وجودی کنیم. یه وقت میخوایم یه حقیقتی رو بدانیم، اونجا مقدر مفهوم میشه و تفکر به معنای داشتن مفهوم از حقیقت به معنای ارتباط با حقیقت نیست، دانایی از حقیقته. ولی یه وقتی میخوایم مرتبط باشیم با حقیقت، رابطه اونو باید وجودی کنیم. اینجا وقتی بخوایم رابطه اونو وجودی کنیم، چه عشق آسان نمودم ولی افتاد مشکل ها. خب وجود نیست، وجود موجود نیست، وجود نه این لیوان است نه این دیوار، پس کو؟ واقعا سالک توی همچی مرحله ای خیلی به زحمت میفته. ما سلس جناب عطار میگه دیگه سجاده نشین بودیم، ما اهل یقین بودیم، ترسا بچه ای آمد انداخ به ترسایی. میگه ما خیلی وضعمون خوب بود، قشنگ خدا داشتیم، میفهمیدیم خدا رو، رکوع میرفتیم، سجود میکردیم. حالا یه مرتبه اومدن گفتن بهمون که این خدایی که تو ذهنت داری یا معنای خداست، که خود خدا نیست، این معنای خداست. حالا عارف میگه ریختیم به هم. ناگه ز درون جان برداد سخن جانان، تو سوخته مایی. تو دیگه خیلی فرق میکنه، دیگه از این به بعد شما نیستین که صاحب خدایید، خداست که صاحب عالمه. چقدر میاد سراغ شما؟ دست خودش. تا دیروز میگفتی نه من رکوع دارم میرم، خدا رو دارم تو ذهنم، بر اساسش رکوع میرم. خب حالا خدا باید رخ به نمایانه. خب رخ نیمی نمایانه، اینجاست که آدم میریزه به هم که پس حالا باید چه کار کنم؟ اینجاست که عبودیت معنای خاص پیدا میکنه و دیگه نمیتونه دادم دروغ بگه، نمیتونه کوچکترین حقی را نادیده بگه. تو میر خدا از برای لقمه یا مولاوی نگه دیگه داستان نمیگه یه لقمه بیشتر خوردم خدا رفت، از برای لقمه این خارخار از کف لقمان برون آرید خار، این لقمان وجود من چی تو شد. این رابطه رابطه حقیقیه، ولی همچی آسونم نیست. وقت هر مظهری از مظاهر الهی اگه این طور دیده بشه، ما ورود درستی کردیم. نه اینکه اون ورود که آدم حالا یه جوری بیاد قبول کند خدا را، با عقلش قبول کند، عقلش هم یقین پیدا کند، چیزی بدیه. ولی این راه اولیا و انبیا نیست، راه مدرسه و درس و بحث است. به هیچ پیامبری نرفته درس بخوند خدا برش ثابت بشه. بله یقین عقلی هم داریم، طوری هم نیست، اما اونچه که بحث ماست انقلاب اسلامی رو یه وقته میخوایم که با شواهد عقلی و استدلالهای کلامی بفهمیم. میشه موفقم بودن، کتابای خوبی هم در این مورد هست، اما یه وقته میخوایم حسش کنیم. هیچ وقت با اون انقلابی که تو درس ها بحث پیداش کنید نمیتونید فداش بشین، شهید و این شهادت مال یه داستان دیگه است. اون باید نسبتش با انقلاب کشف کنه، میبینه نمیتونه که بمونه. میخوادش هی باید برای شکوفا بشه، فداش باید بشه. این که گفت بشور و قاق دفتر را اگر هم در سمایی، که علم عشق در دفتر نباشد، این یه راه هست. انقلاب اسلامی، بله ما دو تا کلام داریم با هم دیگه. یه کلام همین که ما با ادله‌ای ثابت کنیم حقیقت ولایت فقیه رو، اصالت ولایت فقیه رو. بعدش هم خب انقلاب اسلامی یعنی این که فقیهی که حکم خدا رو میخواد بر ما جاری کنه، میاد و نظام عالم و مدیر، نظام کشور رو مدیریت میکنه. این درسته و خوبه و. اما این به معنای این که تاریخی شروع شده است به نام انقلاب اسلامی و تاریخی است که درش حق تجلی کرده است، این دیگه این ادبیات رو نمیفهمه، میگه نادرن چی میگن. بحثر اینه که آیا همه ی حقیقت انقلاب اسلامی با اون ادبیات ظهور میکنه، شکوفا میشه؟ نه. شما مگر خدایی را که به عنوان علت العلل ثابت کنید، اون خداییست که میخواین در محضرش به عنوان حی قدیر سمیع بصیر سجده و رکوع کنید؟ نه. خدا را میتونید ثابت کنید، اما وقتی خدا را به عنوان علت ثابت کردین، خدا را به شدت فرو کاسته اید. خدا ما دروغه که علته؟ نه، خدا دروغ نیست که علته، ولی حی قیوم سمیع بصیر، عرض کردم. برای این وقت هیچ وقت شما توی قرآن و روایات ما خدا رو به عنوان علت به این معنایی که فیلسوفا میگن نداری. تعجب میکنم. امام هم یه بار تو هم تفسیر حمدشون فرمودن، نه چرا ما نمیایم در روایات و آیات خدا رو علت بگیم؟ بلکه علت مفهومه، مفهوم خداست. خدا که مفهوم نیست، خدای حقیقت خارجی. همین نسبتی که میتونید با خدا برقرار کنید ماوراء این مفاهیم عقلی و استدلال یا انتزاعی و کلامی، انقلاب اسلامی یکی از مظاهر حضرت حق است. خدا در انقلاب اسلامی ظاهر شده است، آینه است. در آینه باید مناسب فرهنگ نگاه به آینه نگاه کرد. آینه اشاره است. آینه که مثل این میز اینجا هست، این لیوان هم هست. آینه، این تصاویری که درش هست، هیچ وقت مثل این نیم. میگه من یه چیزهایی برای تو خبر میدم، آنقدر هست که بون که جرسی میاد. این غزل فوق‌العاده اول دیوان حافظ خیلی حرف‌های سلوکی که یک کسی بخواد با حقیقت آشنا بشه در رو متذکر میشه. خیلی عجیبه اونجا که میخواد بگه یه وقت واسطیم کنار مثلا دریایی، دارین نگاه میکنین دریا رو، یه وقت غرق دریایی، غرق دریا با اون که کنار دریاست خیلی با هم دیگه متفاوتن، دو ساحت. این همه تاکید برای اون یه جمله است که در جلسه قبل صفحه 250 اول پاراگراف اول خوندیم، که اگر شما به موضوع مورد بحث به عنوان یک موضوع تشکیکی نگاه کنید، در هست و نیست قرار میگیرید. من انتظارم از رفقا اینه که بیایید و یه هجرتی بکنید، هجرت از فهمیدن به یافتن. طور نیست در فهمیدن، یعنی انقلاب آدم بفهمد که چیزی بدی نه، خیلی هم چیز خوبیه، اما یافتنش لازمش اینه که وجودی ببینید. حالا وجودی که ببینید هیچی نمی‌بینید. مثل خدا، خدا رو به عنوان علت ببینی با معلول میبینی، میگوی این عالم معلوله، خدا هم علته. در واقع عقلت داره میبینه، بهش میگن کشف عقلی. عقل داره عقلانی میبینه به عنوان مفهوم. خب تو انقلاب هم همینطوره. آیا میشه که ما وجودی ببینیم؟ اگه وجودی ببینیم دیگه طبس میشه آینه حضور انقلاب. راه پیمای 22 بهمن میشه آینه، هیچی نمتونی بهش اشاره کنی که اینه نیست، ولی هست، آیه هست. آیه هم که خودتون در متون دینی دارین یعنی اشاره. لازمش وجودی دیدنه. وجودی که ببینی وجود تشکیکیست، هست و نیست. خب اگه یکی بیاد بگه کجای این توس خداست انقلاب اسلام، هیچ کاری نمیتونی بکنی. برای همین از این به بعد قضیه فرق میکنه، میگو اگه میخوای ببینی میبینی. دو کس نمیتونه ببینه، یکی که فقط در محدوده استدلال و انتزاعیات میخواد ببینه، چیزی نیست. یکی هم اون که نه، مقید است به محسوسات. تو جریان تو این 22 بهمن خدا اومده است و به نور انقلاب خدا اومده است تو صحنه کو. این یه هجرت میخواد، هجرت به سوی تفکر، همون تفکری که عرض کردم آیه 44 سوره نحل که ذکر است تا اون چه در بنیاد توس و بنیاد همه آینه بنگاری عالم را. این جمله را انشاءالله نگاه کنید و بعد ادامهش این است: هر چه حس می کند از یه جهت در خفاست، اما خفایی که در عین حضور است. این جمله را خیلی روش فکر کنید. من یکی از انتظارام که از رفقا دارم اینه که من همه متن را نمی خونم، ولی شما، من خودم تصورم اینه که اگر مثلا در 30 سال پیش بودم و این متن جلوم بود، حتما 2-3 بار میخوندم. یعنی با یه بار خوندن نمیشه، یعنی همه شو باید خوند، چند بار خوند، بعدم نکنید یه وقت فکرمونا تغییر بدیم بخوایم حفظش کنیم. نه، بعدش ما یه رابطه، اینا اشاره است به یه چیزی، اون چیز باید در معرض ما باشه. تازه به چه شکل باشه؟ به شکل وجودی باشه. که زحمت میفتیم بعضن بر عادت قبلی میخواید ادامه بدیم. حافظ میگه من هرچه کام گرفتم و بهره بردم، از خلاف آمده عادت به این نتیجه رسیدم که مرغ سلیمان نصیبم شد. این خلاف آمده عادت چیه؟ میدونم با هم دیگه باید حرف داشته باشیم، اما به شرطی که شما بنا داشته باشید که یه نحو دیگه را دنبال کنید، یه سلوک دیگه را. من هنوز تأکیدم جلسه قبله که وجودی به موضوع نگاه کنیم. حالا با این دید این صفحه 251 دوباره همینا تذکر میده که با وجودی اگه نگاه کنی، خب انقلاب اسلامی منجر به حیرت میشه نه تعلیم. یا یخت دقت کنی، حالا شما برفرض، من همینجا صحبتمو تمام میکردم، شما از جلسه میرفتید بیرون، به یه اعتبار هیچی دستتون نیومده، هرچی به حافظه دو نگاه میکرد چی گفت، اما از اون برم انگار نمیتونستین سکوت نکنید، همطور سکوت میکرد. این سکوت یعنی این که پس تعبیر عرفانیش همون حیرته که هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. واقعا همینطوره، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم تا اون بیاد. در واقع بعض جلسات جلسه است که ما رو فقط به آمادگری میکشونه ولا غیر، هیچی دیگه. بحثش هم مفصل تر از اینه که میخوام بگم. اینجا حرف همینه که شما در یه حیرت قرار میگیرید، در عین حضور نسبت به موضوع حس میکنید که آن موضوع در خفاست. من اینا دوباره تکرار میکنم، این خیلی نکته است. ببینید شما از اون بر دلتون گرمه که، حالا مثال، دلتون به سنت انقلاب اسلامی گرمه که هیچ کس از این تهدیدها کاری نمیتونه بکنه نسبت به انقلاب اسلام. از اون بر هم میگم پس خدا چطور میخواد کمکمون کنه؟ جنگ که شد دفاع مقدس، دقیقاً رفقای هم یه جور اطمینان داشتن که نه آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. از اونم خب چیزی نبود که بگم حالا مثلا اینجوری خدا اینجوری میخواد تو سر اینا بزنه. این حالت هست. حتی وقتی که شما در اوج عرفان قرار میگیرید میبینید هست و نیست، اما نیستش هست دوباره. چه هستی؟ جمله رو ببینید، سطر صفحه 251 سطر دوم. زیرا در عین حضور نسبت به موضوع حس می کند آن موضوع در خفاست. اما چه نوع خفایی؟ خفایی که در عین حضور است. سنت دفاع از مظلوم آلما گرفته است، کو نیست. یعنی پس خفاست نسبت به ظاهر، موجود است نسبت به رابطه وجودی شما. حالا این روایت پیغمبره که احمدون بلدین، پیغمبر فرمان بخون نگاه کنین همین صفحه 251، ما عرفنا که حق معرفتیک و ما عبدنا که حق عبادتیک. خیلی عجیبه. خب پیغمبر مسلم بالاتر از پیامبر به هر ادله‌ای که بخوایم بگیریم نیست توی عالم در یافت خدا. یافت خدا گفتم، نه علم به خدا، اون که چیزی. تازه حالا این مرد الهی میگه ما عرفنا که حق معرفته، اونجور که تو هستی را ما که نتونستیم بیا، ما عرفنا که تو را نیافتیم، ما اونجور که تو هستی. دیگه از این بالاتر هم که نمیشه. یعنی یه جا بالاتر هست یا جنس این یافت همینه، جنس این یافت همینه. و حالا من که نمیخوام حالا بحث کنم، باور بفرمایید اگه این عقل این فهم برگردد به جامعه ما، بسیاری از ناهمزبانی ها را دیگه نخواهیم داشت. تو اون کتاب سلوک اگه سرچ کنین، بیشترین واژه‌ای که من کتاب در اون کتاب عرض کردم تفاهم است. دائم عرض میکنم ذیل امام میشه تفاهم کرد. و یکی اینا ملتفت نباشد فکر کردم مثلا دعوامون تفاهم، نه، تفاهم یعنی همسخنی. همسخنی لازمش اینست که یه بنیادی باشد که هر دومون با اونجا رابطه داشته باشیم تا تازه همو بیابیم و همو بفهمیم. اگه کسی بتونه این فرهنگا بفهمد که همه باید با اون حقیقت نسبتشون رو شک بدن و با همدیگه سخن بگن و با همدیگه سخن بگوین، یک تفاهمی، یه فهمی که متاسفانه امروز به شدت غایب است، راه حل هم تو اینا رو در گوشه ذهنتون داشته باشید. حالا من که نمیدستم حالا شرح بدم که، اما حقم این نیست که سکوت کنم نسبت بهش. که اگر این فرهنگ برگردد که نسبتمون با حقیقت در حد پیامبرم که باشیم فقط یک چشم انداز، یک چشم انداز. خدا برای سالک یک چشم انداز است، افقی است که همواره هست و هرچه بخوای نگاه کنی هیچ وقتی نیست که مال تو بشه، در اختیار تو بیاد. و ما عبدنا که، خب معلومه انسان به اندازه معرفت به خدا عبادت میکنه خدا را. خب پس میفرماد اونجور که تو شایسته عبادتی ما نمیتونیم عبادت کنیم. این به معنایی نیست که این عبادت کمه، خیلی عجیبه. عابدترین شخص در هستی محمد صلوات الله علیه و آله. برای همینم شما میگون عبده و رسوله. حالا این که عابدترین است چقدر در عبادت است؟ هست و نیست. ما این فرهنگا نمیتونیم با هم دیگه کنار بیام کار میبره. هست و نیست، این غیر این است که حقیقت اینجوریه و هست و نیست. تازه اگه در وادی حقیقت وارد شدیم هست و نیست، که اونجا جناب سلیمان علیه السلام این قهرمان توحید خواست به جناب بلقیس همینا بفهمونه، گفت آیا این عرش توه؟ یعنی این تخت توه؟ این خانم خیلی عجیب بود، میدونست که میدونست تختش اینقدر عجیبه است که کس دیگه نمیتونه بس. اگه یه تخت معمولی بود مود که میگفت نه، اورشلیم کجا، یمن کجا، گفت که خب نه، صد تا تخت اسم اسماعیل هم یکی، اما میشناخت از فرم دید این یه رنگ دیگه، حضرت سلیمان شکلش ببخشید ظاهرش یه نحوه تغییر داده بودن، اما نه اینکه از اصالت وجودش انداخته باشه، اینه که میگه انگار اونه. و اینجا حضرت سلیمان یادش دادن که حقیقت همیشه اینجوری است، بر همین آنی گفت چی؟ دوباره بعدش دیدیم که بعد گفت بفرمان وارد قصر بشین دیگه، دامنش به اصطلاح بالا زد که خیس نشه به اصطلاح لباسش، یه مرتبه دید که این که به اصطلاح امرود شیشه است، یه مرتبه متوجه شد که عجب چیزایی توی عالم هست که یه شکلی هست و یه شکلی نیست، تختش همون هست همون نیست، این قصر هم مثل آب است هم مثل آب نیست، چی پشتش بود؟ حالا این بحثش مفصله. یه مرتبه گفت آمنتو به رب العالمین مع سلیمان، کلی بحث داره با، نگفت آمنتو به رب سلیمانا، به رب بنی اسرائیل گفتن اونا سحره، این نگفت، این با این عجیبه، این بالاتره، گفت آمنتو به رب العالمین مع سلیمان. این خیلی حرفم میبره، کاری هم حالا نداریم باش، اما میخوام بگم حیرت کرد که عجب این همونه و همون نیست، این تخت این عرش مر همونه و همونی چیز گیرش اومد. این یه فکریست که ما گم کردیم. شاید هم بگو انقلاب اسلامی بستری شد که یواش یواش بشه این معارف هم بیاد، این معارف بود، در خانه اهل البیت رو بستن و حرف خودشون رو زدن، و هنوزم ما چوب منزوی کردن اهل البیت رو داریم میخوریم. انقلاب اسلامی دارد میارد خودش رو، چون انقلاب اسلامی محل تشفی قلب مبارک صحرای مرزی سلام الله علیه هاست. این حالا با هم بخواییم با این دید بریم جلو، که پس با توجه به این مباحث، مبادی تفکر شما باید تذکر باشید، تذکر یه حقیقتی رو شما میشناسید، تذکر میدید، به تذکر با استدلال و اینا مطلب تمام نمیشه. میخونم پاراگراف 200 صفحه 251 پاراگراف آخر، با توجه به جایگاه بحث، یعنی نظر به مبادی تفکر که وجودی و حضوری است، عرض میکنم شما تنها میتوانید مذکر چیزی باشید که از یک طرف وجودی است و از طرف دیگر مخاطب شما نسبت به آن بیگانه نیست، که بحث شد. امروز بشریت و نور انقلاب اسلامی فرا گرفته است، جا نخورید، قمت شما کافی است که اینو حساس بشید برید ببینید چرا همه مسئله شون انقلاب اسلامی است. اینکه من تکرار بحثای قبلی، تعجب نمیکنید یه ابر قدرتی مثل آمریکا خرش به این گلا نخوابیده است، چرا مسئلهش است؟ من خودم بر اساس معارفی که میشناسم با خودش مسئله داره، غیر اینه که با ما مسئله داره، آل سعودش هم همینطوره، حججی عزیز ما هم همینطوره، فرقش اینه که این نسبتش رو مثبت میکنید با این حقیقت، اونا منفی میکنن، اما نمیتونن نیابن. برای همین هم حضرت آقا و حضرت امام دیدیم که میمدن مذکر این میشدن که در عالم جاریست. هیچ وقت تعجب نمی کردیم که چرا استاد استدلال نمی کنه، نمیدن برهان نمیاره. نمیخواد، میشناسد رقیب دون حتی وقتی که منکر میشه. این آجای بحث بازم داره، میگه که ولی عادت ندارن، یعنی مردم خود ما، بچهای خوب ما عادت ندارن که با چنین موضوعی روبرو شد. عموما ما عادت داریم به چیستی موضوعات فکر کنیم، نه به هستی موضوع. یه بحثیه، حتی دیدین بچه هامون هم آنی که میگن خدا چیست، چیستی میخواد، ولی یه عبور میخواد که به هستیش ما فکر کنیم. چیستی محدودیت شیء است، هستی حقیقت شیء است. داره بلدین دیگه. به همین جهت ما توصیه‌مون در این قسمت اینه که یه کاری باید کرد، با علم حصولی جلو نریم. علم حضوری صفحه 252 سطر اول، شما باید متوجه باشین در چه تاریخی قرار دارید و چگونه باید مناسب این تاریخ در صحنه حاضر شوید و چگونه باید به حضرت امام نگاه کنید. همه بحث باید به اینجا میرسید. ادامه یه بحث همین تیتریه که میخوام اشاره کنیم که زبان تذکر و اشاره. خب گفتیم اگه ما به چیستی شی بخوام نظر کنیم که میگن آقا لیوان چیست، خب میاریم میگم بفرمایید این لیوانه، چون سوال از چیستیش کرده است. ولی اگر بگید که من هستی انسان را میخوام، شما چیکار میتونید بکنید؟ هستی شما هستید. دیدیم که ما تو روش معرفت و نفس اومدیم تلاش کردیم بگم چه چیزایی نیستید. یا گفتیم انسان زن نیست، انسان مرد نیست، انسان اصفهانی نیست، انسان تهرانی نیست، انسان فکرش نیست، انسان معلوماتش نیست. چی میمونه؟ وقتی برای همینم دین بیشتر تنزیهی است، چه چیزایی نیست. وقتی که شما اینا را نفی کردید، یافت خودتون شروع میشه، نه دیگه فکر به خودتون، یافت خودتون. پس عجب، انسان فقط هست. یادتونه در درس 4 تا 8 کتاب آشتی با خدا همین یک کلمه بود، انسان فقط هست. خب این خیلی کارا جلو میبره. انسان از طریق هست خودش حالا میفهمید هست خدا یعنی چه. دیگه هیچ فرق نمیگه خدا چیست، چون هست خودش رو که یافت. به تعبیر علامه این هست عین تعلق به هست مطلق است، به شرطی که هست مطلق هم مفهومی نگیره دا. اونجا هم بگه ما عرفنا که حق معرفته، فقط در محضرش حیرت کنید. حیرت هم در حیرت هم آمد پدید. هیچ عجیب. آره این بحث خیلی کار ازش میاد که زبان تذکر و اشاره. تأکید من این قسمت صفحه 253 رو من شرح مختصر دم اما نمیخونم. ببینید شما گاهی یه کارهای خوبی میکنید، ولی یادتون میره که این کارها خوب گاهی شما رو از یه خوبتر باز میکنه. اصطلاحا میگن علم کلام. علم کلام علم خوبیه، علمیه که ما از طریق عقل و استدلال میخواییم عقایدمون رو ثابت کنیم. باید به شما ثابت بشه خدا هست از نظر عقلی، ثابت بشه معاد و نبوت و امامت هست. اما که چی؟ قبل ثابت شد، یعنی شما برای دفع شبهاتتون، شبهات عقلتون، باید که علم کلام داشته باشید به هر معنایی. حالا منظورم نیست که برین فیلسوف و متکلم بشید، بالاخره شما این عقل را میخواید در میدان باشید که شبهات عقیدتیتون را رفع کنه. ولی حرف اینه که همطور که وسط صفحه 254 هست، عملا روش علم کلام بیشتر جدلیست. جدلیست یعنی چه؟ یعنی میخوای خودت ساکت کنی یا طرف رو ساکت کنی؟ به اسکات خصم اصطلاح هم بهش میگن، یعنی میخواین طرف مقابل را خلع سلاح کنید، نه آن که راه نمایی کنید. راه نمایی جنس دیگه است. یکی از مشکلاتی که برای خودی من به عنوان معلم معارف پیش میمد، فکر میکردم اگر که به طرف ثابت کنم معاد و قیامت و عبادتش را مثلا بر اساس قیامت انجام بده، اینا راه نمایش کردم. نه، من اینا کمکش کردم از شبهات آزاد شد. اصلا راه نمایی اینه که مراد من ز نماز آن بود که در خلوت حدیث در دو فراغ تو با تو بگذارم. من که نیومدم که خدایی که اثبات شده است رو عبادت کنم، من از دور بودن تو قصه میخورم که دور شدم از تو. این یعنی حضرت سجاد علیه السلام و دعاهای حضرت سجاد. این یه چیزی دیگه است. اینه که باید یه کاری کنیم، یعنی این بیداری ما را میرسونه که انشاءالله به اینجا جایی برسیم که حقیقت بیاد جلوم. توصیه ما تو این همینه، زبان شما میخواید صفحه 254 رو که نگاه کنید، سطر پنجم، این سطر پنجم نگاه کنید، زبان شما در این نوع ساحت زبان تذکر و اشاره است تا خودش موضوع را از درون دریابد. دو تا مشکل ممکنه شما با من داشته باشه. یکیش مشکل اساسی نیست که من اگه مواظب باشم که من در نسبت با خدا و معاد و اینا زبان اشاره با شما داشته باشم، موفق میشم که گارد شما را بشکنم. نمیدونم براتون تجربه شده یا نه، برای ما تجربه میشد. بچه ها وارد تر میشدم، همه هم مسلمان و متدین، میمدیم خدا رو میخواستیم براشون اثبات کنیم و معاد اثبات کنیم، کله میگرفتن. بعد بعضی استادم گفتن جریان چیه؟ من اینجور حل میکردم، گفتم آقا اینا خدای عقلی را خیلی نمیخوان، تازه ما هم دلایلمون معلوم نیست، خیلی قوی باشد گارد میگیرن. ولی قبلش چطوری خدا را داشتن؟ خودشون داشتن بدون این شبهات و استدلالای امام. ما میمدیم با استدلال میخواستیم ثابت کنیم، خب اینا گارد میگرفتن که اگه میشه این خدا رو رد کنن. حالا این خدا رو که رد میگردن، اون خدایم که خودشون داشتن رو رد میکردن؟ نه. راه چی بود؟ من نظرم از راه این بود که ما میمدیم اصلا با همون روش تذکر خدای اجمالیشون رو تفسیر میدادیم. یعنی کاری که مثلا عرفا میکنند، عرفا اینجا موفق تر از اوناشون که موفقن، عرفا رو میگم نه هر صوفی یا این مدعی رو بگم، بهترین روش روش قرآن و ائمه است که زبانش زبان عرفانی باشد بهتره. اونجا شما میبینید که طرف ها به خودش برمیگردن. آره اون وقت اگه 4 تا دانشجو هم بودن که اینا شبه داشتن، خب یه محفل میذاشتیم شبهات اینا رو برطرف میکردیم. مشکل دوم اینه که ما نسبت به انقلاب هم هنوز نتونستیم با مردممون کار میبرید، اما شروع هم نکردیم، هنوز نتونستیم زبان مناسبی رو ارائه بدیم که حقیقت رو شما داری. در هر تاریخی هم حقیقت به شکلی میاد، این تاریخ حقیقت به صورت انقلاب اسلامی اومده است، رابطه با حقیقت رابطه یافت است نه استدلال. خب پس زبانش باید زبان تذکر باشه. ببینید خب حالا شما بگویید من میخوام فردا تذکر بدم، به چی تذکر میخوای؟ ما باید بیابیم زبان تذکر زبانیست که اشاره میکنه. به چی اشاره میکنه؟ اون چیزی که ما بتونیم بهش اشاره کنیم. اینا کاریست که آینده بسیار آینده روشنیست، به این معنا که این شروع میشه. بعضی ها نمیدونن میگن آخه کو آینده روشن اینقدر همه عصبانیند و دلگیرند و اینا، نمیدونن آینده با هویت آینده شروع میشه. مثلا شما در روایت دارین حضرت مهدی صلوات الله علیه نصف روزه کارشون درست میشه، نصف روزه، این روایت مفصل هم هست. چرا یه نصف روزه؟ برای اینکه زبان اون تاریخ رو میارن، همه میبینن آره همونه که اینا میشناختن. حتی در روایت داریم همه میگن میشناختیمش، این میشناختیمش. بعضیا بد معنی کردن، فکر کردن یعنی ریشاشا و ابروهاشا میشناختن. نه، آره همونه که ما میخواستیم، زبان آشنایی نه غریب است که جان سوز من است. نکته مهمی که انشاءالله من بتونم جمعش کنم این صفحه 255 و عصر توبه بشر، همه این مقدمات برای این قسمت بود. ما میخوایم بگیم که آره این اشکال را چطوری شما میخوایم برطرف کنیم، که تو از اونور میگوی که تمام بشریت رو اشراق انقلاب گرفته است، از اون بر ما هر چی میبینیم لاابالیگری و این چیزا میبینیم، یعنی چی؟ تو از کجا داری حرف میزدی؟ این یه مسئله بسیار مهمه، خود دانی. اما دنبال کنید مسئله رو، وقت ببینید چقدر عجیب است این مسئله، که در این اینکه این همه بشر رو گناه آلوده میبینید، گناهکار باید نبینید. تاریخ، تاریخ گناه بوده است، تاریخ گناه، تاریخ گناه آلودگی است. اما تاریخ انقلاب اسلامی تاریخ نجات بشری است که گناه آلوده است ولی گناهکار نیست. چندقدر شما آدم دارید که سراغ دارید که هم گناه میکنه هم قصه میخوره، هم گناه میکنه هم گریه میکنه. برای من نوشته بود، برای شما هم، که آقا من با این گناه ها چطوری میتونم برم سوریه؟ اسم نوشیدم گناه. جوابش همین بود که نه، تو گناه نکردی، که تو گناه آلوده ای. یه مسئله بسیار مهمی است که آیا این طوریه یا نه. دو تا و پس اول باید ببینیم آیا یه حقیقت بشر رو گرفته است که از گناهش ناراضیه. چرا از گناهش ناراضی است؟ چیز عجیبیه شما، خیلی عجیبه که هم دوست نمیداره این باشه هم نمیتونه این نباشه. این کلیپه که من حالا کامل هم ندیدم، این خبر چیست، خبرگوی مصر بی‌حجاب داره سخن میگه، خیلی کلیپ خوبیه، زار من میرم کامل نه. بعد دعا میکنه، اولا به خانمای با حجاب میگه این را از دست ندید، منم از خدا میخواهم که قوت این که با حجاب بشم و به من بده، هنوز قدرتش رو ندارم، ولی از خدا میخوام وقتی مرا پذیرف با حجاب بپذیره. شما میمونید یعنی چه؟ خانم به این تیپ خیلی خوش سخن، بالاخره خبر گویه تلویزیون مصره که نمونه است. همچون من همه حال قبل از این که بیام مختصرا دیدم، بعد میدم کامل. یه چیزی نمونه از ناد الاماشاءالله، این خانومی که سخنگوی همون رسانه الجزیره بود، با اون تیپ عجیب و غریبش، بعد اومد زد زیرش، اومد خرف خدمت سید حسن نصرالله و اینا. اینا را یه وقت میگون که خب اینا که نمونه است. نه، اینا نمونه است یا صورت یک جریان. یا اون پیارسال بود بنده در روز عاشورا بحث حر را وقت گذاشته بودم، به نظر خودم مدتی و راجب حر سخن گفتم، بعدم هم صوتش هم متنش اومد، مکرر برای من می نوشت طرف که وقتی خوندم زار زار گریه کردم و قسم خوردم که دیگه گناه نمی کنم، ولی بعد می گفت ولی دوباره گناه کردم، حالا چه کار کنم؟ من جوابش دادم که تو اون گناه رو که نکردی، تو گناه بعد یا گناه بعد، جمله‌م این بود، چرا میخوای به زودی خودت رو در قاب عصمت بیابی؟ مگه خور اینجور شد؟ حالا اینا رو با هم دیگه باید بخونیم. پس این جمله را همینطور من میخونم، بحث بعد میکنم. این نسل گرفتار، این نسل گرفتار گناه، گناه آلوده است ولی گناهکار نیست، زیرا جهت اصلی و طلب حقیقی او اهداف انقلاب اسلامی و آزاد شدن از تاریخ گناه آلودگی است. اینا رو باید با هم بحث کنیم. تاریخ گناه آلودگی یعنی تاریخی که آدم میگه که میشه گناه کرد. خوب گوش بدین به این عرضم. یعنی شما میشه که یه خدایی داشته باشی که تو فکرت است، باید صد دلیلم طرف خدا رو ثابت کنه، عرقم میخوره، بعدم که عرق خورد دوباره میتونه بیاد سرمست با دلایل بهتر خدا رو ثابت کنه. میشه یا نمیشه؟ خیلی راحت میشه. این تاریخ غیر تاریخی است که میگه اگر که گناه کنم دیگه نوری که عالم رو گرفته است ندارم. شما شبهای حمله بچه های جبهه رو به هیچ وجه فکر نکنید، با این کتاب و درس و مدرسه میشه فهمید اونا چطوری عبادت میکردن. من ناظر بودم، منو که نمیذاشتن برم جلو، ولی ناظر بودم که این شیفتگی، شیفتگی فتوح هست، فتحی میخواد. وقت زیباترین فتح هم شهادت دیگه. دیگه اگه کسی عاشق فتوح شد حتما عاشق شهادت میشه و گریه میکنه که چرا برام محقق نشد. شما این اشکای آقای احمد کاظمی رضوان الله تعالی علیه را دیدین که خب ایشون میدونین که بعد از جنگ و بنا بعد شهید شد. یکی از اشکاش کمی بود، یا اشک آقای سردار سلیمان، چیه اسمش، قاسم سلیمانی، دیدین دیگه ایشون یه چیزی اون وقت، حالا کاری ندارم به حادثه ها، اینا یه جنسی دیگه است. اینا بهش میگن تاریخ فتوح. منم در گفتن بسیار ناتوانم، یعنی این الفاظ من کافی نیست برای اون چه میخوام بگم، اما حالا در سختی خودم باید منو تحمل کنم. تاریخ جدید تاریخ تفکر به حقیقت است. وقت تفکر حضوری است، وقت تفکر ذکر و فکر است. میخواید من همین صفحه 255 نظر آوینی را آوردم، دو سطر به آخر بونده، پس مال آوینی است این جمله که میگه اولا اون معتقد است، یعنی آوینی معتقد است تفکر حقیقی همان تفکر حضوری است که ذکر است و ذکر نیست، و ذکر نیست نه آنچنان است که به کوشش خود حاصل آید. حضور این ذکر و تقرب است و قفلت این بود. جمله کاملا مال اونه با، یعنی قفلت از خدا، یعنی چون دور شد، اینو میگن قفلت. و قرب چیز یاد خدا. این چه یادی است؟ نه این یادایی که ما گاهی میگم یاد خدا. یاد خدا یعنی که نمیتونی خودت رو غرق این حضور نیابی. ادامه میدم. ثانیاً عصر کنونی را آوینی دارم میگم، عصر توبه بشر نامید و ظهور انقلاب اسلامی را رستاخیز تاریخی یه انسان نامی، توبه تاریخی. بعد بحث حبوط رو میکنه که یه حبوط داشتین، حبوط آدم. دیدین که ایشون به شجره نزدیک شد، حبوط کرد یه مرتبه. سوءات لیبدی لهما سوءاتهما، زشتی هاشو دید. عجب، ما باید از زشتی ها عبور می کردیم، چرا به شجره نزدیک شد؟ یه مرتبه دید که وای این همه بد بود و نمی دید. یعنی بدی هایی که دارید، اما می تونست آزاد از اونها خودش رو در حضور حق بیابد. دیگه مرحوم آوینی میگه که ما بعد از رنسانس حبوط کردیم. بحث بسیار خوبی هم از رنسانس، یعنی طبیعت برای ما مخزن انرژی شد نه آینه خدا. آقای دکتر نصر هم یه بحث خوبی داره تو اون کتاب علم مقدس، میگه طبیعت مادری بود برای پروراندن ما. اگه این طبیعت شد فقط انرژی، منبع انرژی خیلی رخ برمیتابد، خیلی خودش را عقب میکشه. به قول یکی از فیلسوفای غربی، خدا میگریزد از انسان وقتی که انسان خدا را در عالم آینه خدا ندید، عالم را خدا میگذرد. همونه که حالا نیچه هم تعبیر خدا مردست رو کرده است. مرحوم آوینی اینجا تلاشش اینه که بگه که انقلاب اسلامی، خیلی خوب میگه، من اینجا میخوام مختصر، عصر توبه بشر است. از چی؟ از رنسانس. رنسانس یعنی بشر برای فرار از کلیسا از رابطش با خدا فرار کرد، به همون معنایی که نیچه میگه که به بازداری هم میگه شما خدا رو کشتید و در کلیسا دفنش کردن. حقیقتا همین کار کردن، اما نه هر مکانیکی فیزیکی. روحی که باید به خدا رجوع میکرد به مرکانتالیستا دیگه، یعنی سود براشون شد افق حیات. من متنا میخوام زود جمعش کنم، صفحه 257 نگاه کنید، پاراگراف اندیشه شهید آوینی صورت تفصیلی دیدگاه های حضرت امام است در مورد رسالت انقلاب. انقلاب اسلامی را عرض کردم، شما باید مواظب باشید یک نحوه حضور تاریخی ببینید. مسئله اقتصاد اینا، حضرت امام، من جمله حضرت امام اینجا آوردم، میفرمان مسئولین فکر کنن فقط مبادا مسئولین فکر کنن فقط باید به نیازهای اقتصادی و مسائل مردم بپردازند و دست از مسئولیت جهانیشان و کمک به مستضعفین بردارن. بعد در ادامه میگن البته باید مسئله اقتصادی مردم هست، ولی اگه انقلاب اسلام اومد در حد توقف اقتصاد حتما انقلاب میبره. این دیگه رسالت تاریخی و حضور تاریخی نداره. من نمونش رو که جوانان گناه آلوده ولی نه گناهکارا باید امید بهشون داشت رو دو تا نمونه آوردم، همتون بلدین. یکی همین صفحه 258 رو نگاه کنید، یکی مسئله شهید طیب حاج رضایی رو من میگم، یکی هم حالا من مثال مرحوم شاهروخ زرقام زدم، کم نیستن از اینا که میخوام بگم. میدونین که طیب حاج رضایی لختی بازار آجیل فروشای تهران ظاهرم بودم، یه لختی هرچی بخواییم حالا میگم. بعد با شبان بیمخ، اینا با هم دوتا کله بودن، مسجد عزیز خان تهران آیت الله فلسفی میره منبر، همون 15 خورداد، برای 15 خورداد رژیم شعبون بیمخ میفرسته که بزنین به هم جلسه. بچه ها میرن به طیب حاج رضایی میگن که این میخواد جلسه مذهب به هم بزنه ده اینا. این میاد با شعبون بیمخ درگیر میشه، اینا رو بیرونشون که جلسه تشکیل میشه. رژیم طیب حاج رضایی ها میگیره که میگه که بگو من پول گرفته بودم که این کار کرد، خودم مقاومت میکنه. اینا هم راست راست جدی میگن، وقت دونه نمیگیرم تا زندگی نامش خیلی زیباست، ناخوناش هم میکشن، هر کاری میکنن. یه جمله ای دارید، این جملهش عجیبه، سو باید روش فکر کنید. میگه من هر جنایتی بگود کردم، ولی حاضر نیستم برای چند روز بیشتر موندن آبروی یک مرجع تقلید رو ببرم، شهیدم میشه. من نظرم از اول شما باید در تاریخ سال 42 قرار بگیرید تا بفهمین طیب حاج رضایی چی فهمید. من حالا زرقام هم میفهمیدم سال 42 ما متوجه شدیم. من اون زمان 12 سالم بود، ولی عجیب است، من 12 ساله تو خونمون مسئله ما سال 42 بوده اینا، حالا داستانش نمیخوام وقت دونه بگیرم تو اینا. ما سال 42 متوجه شدیم، ملت متوجه شدن انگار یه تاریخ داره با حضرت امام شروع میشه. اونا فکر کردن با این سرکوبی خشن نفیش میکنن. برای همین هم وقتی شما میبینین که سال 57 اون آقا مصطفی که شهید شد، مردم ریختن تو خیابونه با اینا، اینقدر نظام عصبانی شد فکر تمام شده است. و بعد یه مرتبه دید عجب، بعد از این همه پسر اون سیدی که حالا فرستادندش نجف و دیگه تمام پسرش، حالا چه شهید چه متوفق، من رو اینش خیلی حرف ندارم، ملت قیام کردند و اینا، جادون خالی ما اون روزم یه کتک خیلی سیر خوردیم، یعنی سیری که سه روز من تو هوا را میرفتم، رو زمین بود پا ما، اما خب دیر افتادیم دیگه تو اون تظاهرات 18 دی قم. اینا خیلی بد برخورد کردن چون باورشون نیمد، خب آخه حساب کردن تمامه دیگه. مردم سال 42 اینا فهمیدن که امام تمام شدنی نیست. طیب حج رضایی اینا فهمید که انگار یه تاریخی داره شروع میشه. چرا من ببازم خودم را؟ من زندگی شهید زرقام تو پاورقی آوردم دیگه نمیخونم، اما اینم خب شما ببینید، حتی میدونید که خود یواشکی میرفت لباسش عوض میکرد، لخ نمیشد چون اینقدر خالکوبی کرده بود. تازه تو همون فرهنگم انقلابم شد که رفت تو جلو سینش خالکوبی امام، میدونست که اینا نباید بکنه دا امام خمینی یا خالکوبی میکرده ایدا. طیب حاج رضایی قبلش داداشش ظاهرا تو همون دستگاه بودن، یعنی از ارادتمندان به شاه بودن، ولی یه مرتبه فهمیدم یه خبری. همه اینا رو خوندم برای اینکه میخوام هم زود بحثا جمع کنم، اما این تیکر شما صفحه 259 را با من بیاد. اگر این نسل نسل گناه آلوده ایست ولی گناهکار نیست، به همین جهت ماوراء گناهانشان به آنها باید نگاه کرد و امام رهبری این کار رو میکنن. این به جهت اینه که ما یه نمونه آوردیم و بحثا میخوام، خیلی هم عذر میخوام که زود دارم جمع میکنم. هر را فقط خوب نگاهش کنید، هر جلو امام حسین رو میگیره، میدونی که وقتی جلو امام حسین رو میگه امام وامسه، بعد یه خطبه میخونن، این خطبه را نگاه کنید ببینید چه بلای سر هر تاریخ آورده است. من میخونم، حضرت اونجا میفرمان به خطاب به لشکر هر، حدود 1000 تا لشکر هر رد، حدود بگم 100 تا لشکر امام حسین، 1000 تا لشکر هر است دقیقا، یعنی به حساب جمله شونه که حضرت میفرماد من رعا سلطانن جائره، میگه اگه کسی سلطان جائره دید، مستحلن لحرم الله، ناکتن لعهد الله، مخالفن لسنت رسول الله، اگه دید که خلاصه کار حرام میکنه، خلاف رسول الله عمل میکنه و نیمد با زبان و فعل جلوی اینا بگیره، حضرت بفرماد که چی؟ حتما انجد خله و مدخله، همون جایی میره که این حاکم ظالم میره. حالا هر داره دینه نگاه میکنه، هر یعنی هر یه لشگری زرنگ نظام عبیدالله یزیدیه. اینا یعنی چه که این میگه؟ خوب دقت کنیم. بعدم که دیدید که زهیر گفت که آقا ما میتونیم این لشگر رو از پا درانیم، حضرت گفتن آقا چرا، اینا که با ما کاری نداره. بنا شد که داستانش نمیخوام بگم، اینجاست که صفحه 260 رو اگه بیارین بعد از ترجمه، من دو سه تا کلمه میگم و بحثم رو تمام میکنم. هر میفهمد، صفحه 260 بیارین تا برسیم به این سطر، هر میفهمد امام دارن به چه چیزی اشاره میکنن، تا اینجاشو میفهمه. و امام آن نتیجه ای را که میخواستن بگیرن که از جمله آنها نجات گناهکارانیست مثل هر، که نجات گناهکارانی مثل هر بود، در راستای توجه دادن او به تاریخی که آن حضرت در پیش روی او گذاشتن گرفتن. امام نتیجه شکره، امام داشت میخواست به هر بگه که هر تاریخ ادامه یزید دیگه نیست. حالا شاهدش کم، شما میدونید سوالت نیست چرا همچی کرد، چرا هر؟ خب میرفت کنار، بلدین نال دیگه، خوره که میدین چرا بلند شد، میگو من باید اولین شهید باشم، چه خبر از تو این شهادت که خور میفهمه. من متن یه خورده دیگه ادامه میدم، میخواید میریم جلو همطور با من بیاین تا برسیم به این سطر تو همین پاراگراف. وقتی امام توانستند تاریخ توحیدی آینده را برای آنها ترسیم کنند، شب عاشورا، خب تو لشکر عبیدالله وزوز افتاد، میدونی که چند نفر اومدن، هر کی هم میمد میدونست کشته میشه. روز عاشورا، روز عاشورا چند تا اومدن، یخته برادون سوالس اینا چی برشون گذشت؟ اینور که حتما کشته میشن، یا اونا هم که حتما اینا رو میکشن. من جمله مینه، وقتی امام توانستن تاریخ توحیدی آینده را برای آنها ترسیم کنن، یه چیز امام تونست انجام که بابا دوره یزید گذشت. وقتی امام تونست اینا ترسیم کنید، اینا به قیمت شهادتشون تونستن بازم بیان وسط. چرا؟ حس تاریخ. جوان ما متوجه داره میشه که حس تاریخی انقلاب اسلامی حس ادامه مدرنیته نیست، و شما تا اینا حل نکنید تاریخ جدیدتون رو نمییابید و نمیتونید حس کنید، نمیتونم متذکر بشید. و اینا حرفای پر ابهامیه که من میزنم، اما مقدمات جلسات قبل امیدم این بود که تا اینجا بیاد. خودم نظرمه که میخواید پس این پاراگراف را فکر میکنم به همین اندازه بسنده کنیم که چرا میگوییم اگر در راستای تمدن سازی که در پیش داریم به مردم نگاه کنیم، گرفتاران در فضای گناه آلوده مدرنیته را از آن فرهنگ و آن گناهان جدا می دانیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.